ساعت 21 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه برای بررسی راه حل احتمالی جنگ اوکراین در آلاسکا گفتگو می‌کنند. ارتش اسرائیل سلسله عملیاتی را در حومه شهر غزه آغاز کرده است. اوکراین می‌گوید کشتی حامل مهمات ایرانی را در روسیه غرق کرده است. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو با گزیده ای از خبرها. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه در هواپیما و در مسیر آلاسکا برای دیدار با ولادیمیر پوتین اعلام کرد او از طرف اوکراین مذاکره نخواهد کرد و تصمیم گیری درباره هر گونه تبادل سرزمینی با روسیه بر عهده کیف است. ترامپ همچنین گفت هدفش آغاز گفتگو میان طرفین و فراهم کردن زمینه توافق احتمالی آتش‌بس و نشاندن طرفین بر سر میز مذاکره است، نه تعیین نتیجه برای اوکراین. دونالد ترامپ بیشتر گفته بود اگر مذاکراتش با پوتین نتیجه خوبی نداشته باشد جلسه را ترک خواهد کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه اعلام کرد رئیس جمهوری این کشور استدلال‌ها و مواضع روشنی برای ارائه به ترامپ دارد. ارتش اسرائیل روز جمعه اعلام کرد نیروهایش در حومه شهر غزه در حال انجام مجموعه ای از عملیات هستند. در بیانیه ارتش اسرائیل آمده است این نیروها برای یافتن مواد منفجره، از بین بردن تروریست ها و از بین بردن زیرساخت های تروریستی در سطح و زیر زمین فعالیت می کنند. یک هفته پیش کابینه امنیتی اسرائیل تصرف شهر غزه را تصویب کرد و روز چهارشنبه گذشته رئیس ستاد ارتش اسرائیل گفت طرح اولیه عملیاتی حمله به شهر غزه تصویب شده است. غزه بزرگترین شهر سرزمین‌های فلسطینی است. برنامه‌های دولت اسرائیل برای گسترش جنگ موجی از محکومیت‌های بین‌المللی و همچنین اعتراضات داخلی را برانگیخته است. در آستانه دیدار رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه در آلاسکا، ارتش اوکراین اعلام کرد در عملیاتی پهپادی یک کشتی باری روسی را در بندر اولیای استان آستراخان و ساحل دریای خزر غرق کرده است. به گفته کیف، این کشتی قطعات یدکی، پهپادهای شاهد و مهمات ساخت ایران را برای روسیه هم می‌کرد. وزارت دارایی آمریکا و سازمان اطلاعات نظامی اوکراین پیشتر این کشتی را به دلیل انتقال تجهیزات نظامی بین ایران و روسیه تحریم کرده بود. اوکراین می‌گوید روسیه از آغاز تهاجم خود تا کنون بیش از 8000 پهپاد شاهد در جنگ استفاده کرده است. ایران بارها ارسال پهپاد یا موشک به روسیه را برای استفاده در جنگ با اوکراین رد کرده است. این عملیات همچنین همزمان با تشدید تنش‌ها و تلاش‌ها برای مهار همکاری نظامی تهران و مسکو انجام شده است. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد جمعه 24 مرداد ماه در گزارشی هشدار داد روسیه و اسرائیل در خطر قرار گرفتن در فهرست کشورهای مظنون به استفاده از تجاوز و خشونت جنسی در تنش‌ها هستند. در این گزارش که با نگاهی به حوادث سال 2024 تدوین شده آمده است، با توجه به نگرانی‌های بزرگ از الگوهای خشونت جنسی که نیروهای نظامی و امنیتی اسرائیل و روسیه مرتکب شده‌اند، به این دو کشور درباره درجشان در فهرست آینده هشدار داده شد. این گزارش می‌افزاید این نگرانی‌ها در درجه نخست به رفتارهایی مربوط می‌شود که در بازداشتگاه‌ها ثبت شده است. گزارش دبیر کل سازمان ملل درباره اسرائیل آمده است نیروهای نظامی و امنیتی این کشور بارها مرتکب رفتارهایی برابر با خشونت جنسی همچون خشونت‌های جنسیتی، برهنه نگاه داشتن برای مدت زمان طولانی و بازرسی مکرر بدنی به روش‌های توهین‌آمیز شدند. در این گزارش آمده اسرائیل با فرستاده ویژه در پرونده خشونت جنسی همکاری کرد، اما روسیه از این همکاری سرباز زد. نواب سلام، نخست وزیر لبنان در پاسخ به سخنان نعیم قاسم دبیر کل حزب الله به روزنامه الشرق الوسط گفت که این سخنان تهدیدآمیز به هیچ وجه قابل قبول نیست. او ادامه داد هیچ گروهی در لبنان اجازه حمل سلاح خارج از چارچوب حکومت ندارد. نعیم قاسم در یک سخنرانی تلویزیونی روز جمعه 24 مرداد ماه گفته بود اگر دولت بخواهد با حزب الله مقابله کند در لبنان جایی برای زندگی نخواهد ماند. دفتر جامعه جهانی بهایی میگوید که در استان اصفهان اموال بیش از 20 شهروند بهایی را صرفاً به دلیل اعتقاداتشان مصادره کرده و تنها با ارسال یک پیامک و خارج از چارچوب‌های قانونی آنها را از این توقیف و مصادره‌ها مطلع کردند. دامنه این مصادره‌ها مزارع، خانه‌ها، خودروها و حساب‌های بانکی را در بر می‌گیرد و مقامات با استناد به اصل 49 قانون اساسی و بنابر بیانیه دفتر جامعه جهانی بهایی بدون هیچ گونه مدرک و بدون طی شدن روند دادرسی قانونی یا شفافیت اموال قانون بهاییان را توقیف کردند. بر اساس اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. دفتر جامعه جهانی بهایی افزوده که مصادره اموال بهاییان در اصفهان از طریق دادگاه ویژه اصل 49 انجام شده که شاخه‌ای از دادگاه انقلاب و زیر نظر ستاد اجرایی فرمان امام است و اموال توقیف شده از طریق این ستاد در اختیار رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای قرار می‌گیرد. و در پی سفر فرماندهی ارتش آفریقای جنوبی به تهران و برخی اظهارات او در همبستگی با جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانه‌های دفاع و خارجه آفریقای جنوبی از سخنان او اعلام براءت کردند و وزارت دفاع خواهان محاکمه او شد. رئیس ستاد کل ارتش آفریقای جنوبی روز 21 مرداد ماه با عبدالرحیم موسوی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و امیر حاتمی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی دیدار کرد. به گزارش رسانه‌های ایران او در این دیدارها از همسوی کشورش با جمهوری اسلامی در قبال غزه سخن گفت. اما 3 سال مذاکره، 6 دور گفتگو و حضور نمایندگان 185 کشور در ژنو نتوانست نخستین معاهده الزام‌آور جهانی برای مقابله با آلودگی پلاستیکی را به سرانجام برساند. شکاف عمیق میان کشورهای خواهان کاهش تولید و تولید کنندگان بزرگ نفت این تلاش را بی نتیجه گذاشت. بشنوید از شهرام ابراهیمی.
مذاکرات فشرده برای دستیابی به نخستین معاهده الزام‌آور جهانی علیه آلودگی پلاستیکی که از 14 مرداد با حضور نمایندگان 185 کشور آغاز شده بود و قرار بود تا 23 مرداد به نتیجه برسد، با اختلاف اساسی بر سر موضوعاتی چون میزان محدودیت تولید پلاستیک‌های بکر و کنترل مواد شیمیایی خطرناک، بیان که توافقی حاصل شود، پایان یافت. به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، هند و اوروگوئه اعلام کردند که توافقی به دست نیامد و نماینده کوبا گفت ما یک فرصت تاریخی را از دست دادیم. از یک سو ائتلافی شامل اتحادیه اروپا، بریتانیا، کانادا، کنیا، پاناما و بسیاری از کشورهای آفریقایی و آمریکای لاتین خواهان معاهده‌ای جامع با تمرکز بر کاهش تولید و حذف تدریجی مواد شیمیایی خطرناک بودند. از سوی دیگر، گروه همفکران شامل عربستان سعودی، کویت، روسیه، ایران و مالزی که عمدتاً تولید کننده نفت هستند، با محدودیت بر تولید پلاستیک‌های بکر مخالفت کردند و مدیریت پسماند را اولویت اصلی دانستند. پیشنویس تازه‌ای که رئیس مذاکرات در واپسین ساعات این مذاکرات منتشر کرد، بیش از 100 بخش حل نشده داشت. این در حالی است که بر پایه گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، اگر روند کنونی ادامه یابد، تا سال 2060 تولید سالانه پلاستیک‌های مبتنی بر سوخت‌های فسیلی تقریباً 3 برابر می‌شود و حجم پسماند از 1 میلیارد تن فراتر می‌رود. همکنون سالانه حدود 15 میلیون تن پلاستیک وارد اقیانوس‌ها می‌شود و ذرات ریز آن حتی در بلندترین قله‌ها، عمیق‌ترین نقاط دریا و در اندام‌های انسان دیده می‌شود.
شهرام ابراهیمی گزارش میداد از نشستی که برای الزام جهان برای مقابله با آلودگی پلاستیکی باز هم به سرانجام نرسید. سپاس که همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم.